9 بامداد در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. حماس میگوید از سرنوشت سرباز اسرائیلی روبوده شده خبر ندارد. باراک اوباما میگوید ولادیمیر پوتین در بحران اوکراین منافع روسیه را نادیده گرفته است. کارشناسان بین المللی جستجوی باقی مانده اجساد هواپیمای ساقط شده در شرق اوکراین را آغاز کردند. سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. در حالی که دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی فوری سرباز روبوده شده اسرائیلی شدند، گروه حماس میگوید از سرنوشت این سرباز اسرائیلی خبری ندارد و او احتمالاً کشته شده است. شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای که بامداد شنبه منتشر شد اعلام کرد تماسش با گروهی که عملیات کمین را در جنوب نوار غزه انجام داده قطع شده و احتمال دارد که آنها به همراه سرباز اسرائیلی در بمباران کشته شده باشند. ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که دو تن از سربازانش روز جمعه کشته شدند و یک افسر 23 ساله‌اش از سوی حماس روبوده شده است. آتش‌بس 72 ساعته در غزه روز جمعه تنها 2 ساعت دوام داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده هر کاری که میتوانست انجام داد تا روسیه را به تغییر مسیر در اوکراین قانع کند، اما به گفته او بعضی ها گاهی غیر عاقلانه رفتار میکنند و رئیس جمهوری روسیه راهی مغایر با منافع ملی کشورش را در پیش گرفته. باراک اوباما همچنین گفت که تحریم ها علیه روسیه هزینه های کافی بر مسکو وارد کرده و باید ولادیمیر پوتین را به حل بحران اوکراین وادارد. روز جمعه همچنین کرملین خبر داد که ولادیمیر پوتین در تماسی تلفنی با باراک اوباما تحریم ها علیه روسیه را غیر سازنده خوانده است. دولت هلند اعلام کرد تیم 70 نفری کارشناسان بین المللی روز جمعه کار خود را در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین آغاز کرده است. این کارشناسان که عمدتاً از دو کشور هلند و استرالیا هستند، پیش از این به خاطر شدت درگیری‌ها در شرق اوکراین موفق به دسترسی به محل سقوط نشده بودند. از 298 سرنشین هواپیمای ساقط شده مالزیایی تا کنون بقایای 200 جسد به هلند منتقل شده است. 193 تن از سرنشینان این هواپیما که دو هفته پیش سقوط کرد هلندی بودند. اما به گفته رئیس سازمان بهداشت جهانی، رهبران کشورهای غرب آفریقا پذیرفتند که مقابله با بیماری ابولا را در مرزهای مشترک میان سه کشور گینه، لیبریا و سیرالئون متمرکز کنند. مارگارت چان، رئیس سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه در نشستی که با حضور رؤسای جمهوری این سه کشور برگزار شد، گفت حدود 70% از مبتلایان به ویروس مرگبار ابولا در منطقه مرزی میان سه کشور ساکنند. خانم چان چنین هشدار داد که این بیماری سریع‌تر از اقداماتی که برای کنترل آن انجام می‌شود در حال شیوع است. بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، شمار قربانیان ویروس ابولا به 729 تن رسیده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
سازمان بهداشت جهانی آخرین آمار قربانیان بیماری ایبولا در غرب آفریقا را حدود 730 نفر اعلام کرده است. رهبران کشورهای منطقه روز جمعه در گینه با سازمان بهداشت جهانی به رایزنی می‌پردازند. این در حالی است که حدود 60% از مبتلایان به ویروس ایبولا جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که از روز یک شنبه تا پنج شنبه این هفته 57 بیمار جدید مبتلا به ایبولا در 4 کشور گینه، لیبریا، سیرالئون و نیجریه به آمار مبتلایان اضافه شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا نیز به شهروندانش هشدار داده به 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون در غرب آفریقا سفر نکنند. این نخستین بار در 11 سال گذشته است که آمریکا چنین هشداری به شهروندانش می‌دهد. آمریکا در سال 2003 میلادی، یعنی حدود 11 سال پیش و پس از شیوع بیماری سارس در آسیا، نیز هشدار مشابهی در مورد سفر به شرق آسیا به شهروندانش داد. روز پنجشنبه در سیرالئون وضعیت اضطراری اعلام و وظیفه قرنطینه کردن مبتلایان به ویروس ایبولا به ارتش سپرده شد. به گزارش رویترز، ویروس ایبولا که درمانی برایش وجود ندارد، از جنگل‌های شرق گینه در ماه فوریه سال جاری، یعنی حدود 5 ماه قبل شروع شد، هرچند سیرالئون دارای بیشترین شمار بیماران مبتلا به ایبولا است. در لیبریا قرنطینه کردن بیماران هم از روزهای پیش آغاز شده است. سازمان بهداشت جهانی گفته است طرحی 100 میلیون دلاری را برای مقابله با گسترش این بیماری آماده کرده و در پی تأمین بودجه آن است. آنچه سازمان‌های بین‌المللی بدترین شیوع ویروس مرگبار ایبولا در غرب آفریقا نامیدند، به آمادگی‌ها و تدارکات اولیه‌ای در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی برای رصد این ویروس و جلوگیری از پخش آن انجامیده است.
امیدوارم که شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. در اینجا صدای شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو خواهیم شنید.
من به دموکراسی که در بیشتر کشورهای اروپایی هست و در آمریکا هست اعتقاد دارم، اما وقتی اتفاقی مثل امروز که آتش بس بین اسرائیل و فلسطین، اسرائیل اونو شکوند و دوباره یک عالمه آدم بیگناه کشته شدن، به این دموکراسی شک میکنم و هزاران سوال برام پیش میاد. چرا تحت فشار قرار نمیدن مثلا اسرائیل و مثل روسیه؟ مگه تحریم نکردن؟
خواستم راجع به صحبتی آقای لاریجانی کرده بود صحبت کنم. ایشون گفته بود که مردم ما از جان و دل و اموالشون مایه میذارن برای مردم غزه. خواستم بگم چرا خودشون چهار پنج تا برادر هستن این کار نمی کنن از پستای کلیدی مملکت و دست ایناست. اینا خودشون بیفتن جلو، راه نشون مردم بدن، فداکاری بکنن، مردم پای سرشون هستن. همش از مردم مایه میذارن، چه از خودشون مایه نمیذارن.
هر روزیه که اسرائیل درگیر هست با فلسطینی ها، در ترکیه مدام این اخبار پخش میشه و ما هم متاسف هستیم از خشونتی که داره اونجا پدید میاد. ولی در اینجا شما اجازه نداری که در طول روز گفتگو بکنی که چرا گروه های تندرو در عراق و سوریه سر میبرن. این ممنوع هست، ولی وظیفه داری که بر علیه اسرائیل حرکت بکنی و اون رو تبلیغ بکنی. خیلی عجیبه.
جهان اسلام، شما آیا مرده اید که اسرائیل فلسطینی ها را زنده بگیر میکنه؟ آیا اون دنیا شما مسئول هستید که اینا را دست جمعی زنده بگیر میکنند و قتل عام میکنند؟
معلومه که باید دولت جمهوری اسلامی پشت فلسطینیا باشه و تمام تا الان همینجور براشون خونه بسازه، مریضاشون رو بیاره ایران، بهشون اینجوری برسه و دانشگاه‌های ایران رو پر کنه از اون. برای که همون دورانی که تمام چریکا اومده بودن ایران دوره انقلاب، اینجوری میزدن میکشتن، اونجوری دولت جمهوری اسلامی اومد بالا، حالا هم باید اینجوری بهشون برسه. دستشون درد نکنه، خدا ازتون نگذره.
به حسن روحانی بگو به جدت کسم، به پیر، به پیغمبر داری، یا نگاهی طرف استان کرمانم بکن، طرف کهنش بکن، جواناش بیکاری دارن، سرق میزنن، دزدی کنن، خب میگیرن، تریاق و فروشن میگیرن، کاری دیگه بکنن میگیرن، خب با بیکاری چه کار کنن؟ گوشنی دارن میمیرن. صدای منو فخش کنین که حسن روحانی بشنوه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، صدای شما همراهان گرامی رادیو فردا رو شنیدیم که درباره موضوعات مختلف اظهار نظر کردید. اما در بررسی مطبوعات امروز شنبه، شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده از حذف برخی از یاران بگیران خبر داده. شهرام رفیع‌زاده:
امروز روزنامه‌های مختلف این خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه ایران و روزنامه جهان سند گزارش دادن که کار شناسایی 10 میلیون نفر که قرار بود از فهرست یاران بیگیران حذف شن تمام شده. این سخنان آقای علی طیب نیا هست، وزیر اقتصاد، که در یک همایش در اصفهان با عنوان همایش فرصت تاریخی انقلاب اسلامی بیان شده. روزنامه ایران از قول آقای علی طیب نیا نوشته که هدف دولت در حال حاضر این هست که شمار کسانی که یارانه میگیرن در ایران رو به 63 میلیون برسونه، در حالی که به گفته ایشون در حال حاضر 73 میلیون نفر یارانه دریافت میکنن و تنها 2 میلیون و 400 هزار نفر طی تبلیغاتی که دولت انجام داد در زمان ثبت نام دوباره انصراف دادن. اما روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که دولت آقای روحانی از زمانی که دولت رو تحویل گرفته کسر بودجه داشته در پرداخت یارانه نقدی و به همین دلیل قصد داره که مجموع مبلغی رو که در طول یک سال قرار است به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت بشه به سقف 34 هزار میلیارد تومان برسونه که حذف 10 میلیون یارانه بگیر به زودی این کار رو برای دولت انجام خواهد داد.
روزنامه اعتماد از عزم حامیان دولت برای خانه تکانی در مجلس خبر داده. این تیتر روزنامه اعتماد، منظورشون از خانه تکانی در مجلس چه هست؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، شماری از اصلاح طلبان از جمله این روزنامه به نقل از آقای مصطفی کواکبیان تاکید کرده که اصلاح طلبان قصد دارن در انتخابات آینده مجلس ترکیب مجلس رو تغییر بدن و شماری از اصلاح طلبان وارد مجلس بشن و اکثریت مجلس به سوی اصلاح طلبان گردش پیدا بکنه تا به این ترتیب بتونن از دولت آقای حسن روحانی حمایت کنن. البته روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که اصلاح طلبان برنامه‌های مفصلی برای انتخابات مجلس دهم تدارک دیدن، مرحله به مرحله اون رو به اجرا خواهند گذاشت.
روزنامه شرق از اعتراض خانواده دانش آموزان شینآبادی به نصف شدن دیه اونها گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در این گزارش که آقای محمد حسین نجاتی اون رو در روزنامه شرق امروز نوشته اشاره شده به این که شرکت بیمه‌ای که باید دیه دختران دانش آموزی رو که در حادثه آتش‌سوزی دبستان انقلاب اسلامی در روستای شینآباد پیرانشهر دچار سوختگی شدید بودن رو پرداخت می‌کرد، به دلیل اینکه اینها این دانش آموزان دختر هستند و بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه زنان نصف دیه مردان هست، به همین دلیل به این دختران دانش آموز دیه نصف صدمات وارده رو واریز کردن به حسابشون که هم خانواده و هم وکلای اونها اعتراض کردن. اعتراض دومی هم به این دارن که چرا مبلغی که محاسبه شده مبلغی است بر اساس سال 91 و 92 در حالی که این دیه نصف دیه در سال 93 به حساب خانواده این دختران واریز شده.
بله، گزارشی بود از شهرام رفیع‌زاده درباره حذف برخی از یاران بگیران. اما در اینجا خبری داریم درباره موضوع تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران. شهرداری تهران نامه اخیر وزارت کار درباره لغو تفکیک جنسیتی رو همروایی با رسانه‌های بیگانه توصیف کرده. شهرداری تهران ضمن انتقاد شدید از نامه قائم مقام وزارت کار تأکید کرده که بخشنامه‌ای درباره تفکیک جنسیتی صادر نکرده است. محمد تقی حسینی قائم مقام وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی پیش از این خواستار لغو بخشنامه شهرداری تهران درباره جدا کردن محل کار زنان و مردان شده و آن را مخالف کنوانسیون‌های بین المللی توصیف کرده بود. در پاسخ به این نامه شهرداری تهران در جوابیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد که یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری درخواست ارسال بخشنامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و اینگونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می‌شود. شهرداری تهران همچنین لزوم هماهنگی میان تکریم مقام زن و کنوانسیون‌های جهانی را بی‌غیرتی دینی توصیف کرده و در عین حال تأکید کرده است به کارگیری مردان در برخی محدود مشاغل سخت و زمانبر نه تنها محروم کردن بانوان نیست، بلکه تکریم منزلت و مقام زنان است. اما یک خبر دیگه هم داریم درباره نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران. نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران راه اندازی شده. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز جمعه از آغاز به کار نخستین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران خبر داده است. به گزارش ایسنا این مرکز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده و در آن تمامی خدمات مشاوره‌ای از جمله مشاوره فردی، مددکاری، خانوادگی و گروه درمانی ارائه می شود. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. شنونده ادامه برنامه‌های رادیو فردا خواهید بود.